این بخش الان دیگه زمانی نداریم، اما اون چیزی که هست من احساس میکنم، ببینید وقتی تقاضایی وجود نداره، شما مثلا یه جایی مثل وزارت ارشاد یا نهاد کتابخونه ها، شما تا حالا پیدا کردین بیان به شما بگم من فلان کتاب رو میخوایم بنویسید و ما میخریم ازتون؟ الان ما موزل نویسندگانمون این شده که کتاب بنویسن تو 200 نسخه هم چاپ شد رو دست خودشون باد میکنه، یعنی نهایتاً شده کادویی میدن بین اون. شما فکر کنم هممون این تجربه رو حداقل داشتیم، مگر در نسخه خیلی اندک چاپ میشه و کسی نیست اینا رو تهیه بکنه. حالا یه سری کتابا هستن با رانت‌های خاصی بیومید در تیراژ مثلا 100,000 تا 200,000 تا هم خریداری میشه، اما اینجا دیگه ما اینو نداریم. یعنی این پژوهش مشتاق پژوهنده رو داریم، اما متقاضی این پژوهش رو نداریم، که حالا امیدوارم در بخش‌های بعدی ما بیشتر روی این موضوع بتونیم کار بکنیم. و خانم دکتر این بخش به هر حال بر شما بود، خدافظی این بخش رو با شما می‌ذاریم تا بریم سراغ سر زلف سخن و بخش بعدیمون رو.
من واقعا هر بار که به این برنامه ها میام اندوه و غمم بیشتر میشه، بدون اینکه توانایی بیشتر از این داشته باشم برای رفعش. ولی پژوهنده هست، دلسوز هست، اما من کتاب خودم رو، آخرین کتابی که بنده تدوین کردم، خدا شاهده از مرحله چاپخانه تا کتابخانه‌اش خودم انجام دادم. فقط هنوز جلدش نکردم، صحافیش نکردم. من پژوهشگرم، شما باید من رو بنشونید فقط کار پژوهشی کن خانم. مثلا این حروف من نوعی، این حروف نگار، این نمیدونم تایپیس، این صفحه بند، این غیره، این چنین، اون چنان. آخرین کتاب من 2 ماه در بی بودجگی فرهنگستان متوقف شده.
من متاسفانه. خب امیدوارم که این حرفای ما برسه به گوش اون کسایی که باید بشنون و اقدامی بکنن. شنوندگان عزیز، میخواییم بخش بعدی که سر زلف سخن هستش، تا سر زلف سخن هستش، شانه بزنیم با دکتر مهدی محمدی.
سر زلف سخن،
شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش زیبای متون کهن، معرفی متون ارزشمند با جناب دکتر مهدی محمدی. جناب دکتر محمدی، در خدمت شما هستیم، این گوی و این میکروفون البته.
باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیش آر و هرچه باد آباد. شاد بودست از این جهان هرگز، هیچ کس تا از او تو باشی شاد. خب بحثی خیلی جدی داشتم آقای دکتر در خدمت استادان محترم. من به تجربه دریافتم که این بخش یه خورده باید لطیفتر از بخش‌های دیگه باشه، اما چون بحثام خیلی جدی بود و یه خوردم کار به بحث انقلابی کشید، من فکر می‌کنم ناچاریم این سمت رو هم ببریم به سمت این که یه خورده حرفای جدی‌تر بزنیم. برنامه به
ما رسالتمون تو این برنامه دانایی آگاهیه.
شر به پا کردن.
نه خانم دکتر، دانایی آگاهیه. این دردیه که من خب می‌بینم، ما
اتفاقا من
همه ما این مشکل رو داریم روش... که دیگه کتاب چاپ نمیتونیم بکنیم.
آره. ما من این روش چرایی و میپسندم. ببینید بس دیگه به هم دیگه تعارف کردن و قربون صدقه هم رفتن و تایید کردن هم دیگه. بیایم هم زندگی بزنیم. چرا چی شد خانم امانی؟ این همه چریدی دنبت کو، 5 سال گویش های مرکزی ایران کار کردی، چرا چاپ نشد؟ تو من به شما بگم چرا چاپ نشد. خانم امانی الان شما 15 سالی داری گیلان پدر خودتو در میاری، کتاب چرا چاپ نشد؟ بیاین همدیگه رو به چالش بکشیم. آره همش داریم قربون صدقه تایید. اتفاقا شر به پا کن آقای دکتر نورانی، خوبه.
من فکر می‌کنم علتش این است که ما یه نقشه فرهنگی نداریم.
من
شاید گاهی جاها تبلیغاتش که ما نقشه فرهنگی داریم برای چند ساله، ولی واقعا ما الان یه فکری بکنیم، ما برای 30 سال آینده فرهنگ کشورمون چه نقشه‌ای کشیدیم؟ یکی از ارکان فرهنگ ما قطعا زبان و ادبیات و شعر ما هست. ما اولا وظیفه داریم که از زبانمون پاسداشت بکنیم، نگهبانی بکنیم، ثانیا گسترشش بدیم. اما آیا واقعا ما در نقشه فرهنگی بلند مدت کشورمون این کار رو کردیم؟ حداقل من اطلاع ندارم. اگه واقعا این کار شده اطلاع ندارم و اگر شده ترسایی نشده و من بعید میدونم که این کار شده باشه. از عناصر فرهنگی ما یکیش زبانه. اگر ما نقشه فرهنگی داشته باشیم و پیشبینی کرده باشیم که ما برای چند سال آینده در حیطه زبان، در حیطه ادبیات، در حیطه شعر، در هر حیطه چه خواهیم داشت، قطعا از الان براش کار میکنیم. برای من فکر میکنم ما این نقشه فرهنگی رو نداریم، اگر داریم کمرنگ، تبلیغات نشده، دیده نشده و یا من در جریان نیستم.
نه، بیشتر به شکل شعاری وجود داره، مثل همه برنامه‌هایی که شعارش هست اما اقدامش وجود نداره. خب بریم سراغ متنی که قراره برای ما معرفی بکنید.
من این دو بیتی که خوندم از آدم و شعرهای شعر فارسی بود، از رودکی.
بله.
ببینید چقدر وزن قشنگ انتخاب کرده، این آوای این کلمات که کنار هم چیده شده چقدر زیباست. یکی از با احساس ترین شاعران زبان فارسی مرحوم محمد حسین بهجت تبریز یا همون شهریار هست دیگه. یکی از کسانی هم که خیلی به زبان فارسی تسلط داره و من همیشه از او به عنوان استاد زبان فارسی یاد میکنم، سعدی هست. سعدی واقعا استاد زبان فارسی است. به قدری این زبان و کلمات، واژه‌ها، آواها، حروف در دست این سعدی این موم نرم هست. هر بلایی دلش بخواد سر این واژه‌ها و آواها و کلمات میاره و هر معنایی بخواد از کنار هم چیدن این واژه‌ها سعدی استخراج میکنه. من گهگداری اشعار شهریار رو میخونم واقعا یاد سعدی میفتم. یعنی میبینم شهریار با اینکه زبان مادریش زبان فارسی نیست اما چقدر از زبان فارسی زیبا استفاده میکنه. من جا داره یادی هم بکنم از یکی از بزرگترین شاعران معاصرمون، استاد ما مرحوم آقای دکتر قیصر امینپور. شما ابتدای برنامه کلمه‌ای به کار بردین، من یاد یه خاطره شما نواخت رو فرمودین. من افتخارم می بودش که حالا مستقیم شاگرد آقای دکتر قیصر امینپور نبودم، ولی همیشه این افتخار، یعنی در دانشگاه شاگردم اما افتخار شاگردیش همیشه داشتم. سر یه مسئله به یک بار من با ایشون بحث کردم و الان که فکر میکنم بعد از گذشته چندین سال میبینم حق با ایشون بوده، یعنی لازمه که من از روح بزرگ ایشون هم عذرخواهی بکنم. یه چند وقتی گذشت و بعد همسر من اومد منزل، گفتش که ایشون مستقیم شاگرد قیصر بود، به من گفتش که شما با قیصر بحثی داشتی، صحبتی شده، چیزی شده. گفتم که خب آره ما یه صحبتی با هم کردیم. ایشون فرمودش که قیصر به من گفتن که همسر شما ما را نواخت. این نواختی که شما فرمودین من یاد اون نواخت مرحوم قیصر به هر دو معنا دیگه، ایشون هم فرمودن نوازش کرد، همی که شاید مزوش بوده که
فرافکنی است دیگه، در واژه فرافکنی در واژه سازی
این استخدام دیگه دو تا معنی بگیره. خب عرض بکنم که خب روح قیصر هم شاده. قیصر هم یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی است و ایشون عرض بکنم که در استفاده از نحو زبان فوق‌العاده تسلط داشت، یعنی فوق‌العاده به نحو تسلط داشت و هر کاری دلش می‌خواست تو نحو زبان انجام میداد. من یه بیت از این دو بیت از رودکی خوندم و بعد نمی‌بینم که یه دو بیت هم از سعدی بخونم. شاید شنیده باشیم دیگه. چنان به روی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در تو عالم هست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید به آشنایان بست. نکته که من اینجا میخوام بگم، نگاه بکنید ببینید سعدی اینجا از جملات خبری استفاده نمی کنه. ما امروز تو خیلی از این محافل نقد شعر و اینها که من گهگداری میرم بیاد شعرها رو میخونم، تو رسانه ها نگاه میکنم، میبینم اکثر جملاتی که شاعران ما استفاده میکنن جملات خبری است. اما در حالی که بهترین شعرهای زبان فارسی در جملاتی غیر از جملات خبری سروده شدن. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. این شاهکار حافظ دیگه. خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. علاوه بر این که با این شین بازی کرده، علاوه بر این که تصویر درست کرده، انداختن کشتی در رودخانه و اینا، اینی که بیا و کشتی ما در، این گرفتن معانی ثانوی.
کشتی اینجا معنی دیگه ای هم به نام همون پیمان شراب
هست. بله دیگه. حالا وارد اون جزئیات اونها نشیم که بعد معلمان ادبیات رو متهم بکنن. دیدین تو این فضای مجازی هم ترورهایی که ماها رو انجام میدن، که شما هر بیتی بخونین میگن که این بیت تفسیر عارفانه داره، ولی واقعا داره دیگه. خیلی از این ابد میخوام بگم که بعد بیا اینجا در معنی ای کاش، یعنی آرزو، ظاهرا فعل امری هست اما در معنای آرزوست. من میخوام بگم که یه عیبی که امروز در بین شاعران و علاقمندان به ادبیات فارسی و حتی دانشجویان و حتی استادان زبان و ادبیات فارسی هست، این هستش که از متون ادب فارسی دور افتادیم. یعنی ما حتی یکی از زیباترین متون ادب فارسی که از امهات متون نثر فارسی به شمار میره کلیله و دمنه است. اما واقعا یه سوال بپرسیم که چند نفر از دانشجویان ادبیات ما کلیله و دمنه رو تمام و کمال خوندند؟ اگر من یه آماری بگم هیچ اغراق نکردم.
یک خط رو درست و بدون غلط نمیتونن بخونن.
نمیتونن بخونن اصلا.
بله. حالا چه میدونین علت چیه؟ علت اینه که کل متن رو نخوندن دیگه. عرض بکنم که یاد شما نگاه بکنید، خیلی از استادان ما، یعنی از استادان ما وقتی میخوان کلیله و دمنه رو تدریس بکنن، 10 صفحه اول از کلیله و دمنه یا نهایتا 2-3 تا از داستان‌های کلیله و دمنه سر کلاس
دیگه میکنن. آسان‌تر از حافظ. ما در کلاس ادبیات در دوره کارشناسی اومد یک کسی، یه استادی داشتیم آقای دکتر ایمانی، میگفتن که آزمون امتحان حافظ گرفتن ایشون خیلی خوب بود. میگفتن که کسی که خوب بخونه، کسی که درست بخونه، یعنی معنا رو فهمیده، 19 نمره ما امتحان شفاهیمون بود، یک نمره امتحان کتبی. بعد روز امتحان شفاهی بنده خود ناراحتی قلبی هم گرفت دست دانشجوی ادبیات. روز امتحان شفاهی یک دختری
دکتر علی ایمانی،
بله، و چی بود، صدا زیبا، آله نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شتو، ناز کم کن که، یعنی دیگه آسان تر از این به خدا عبدالچی اداره ما میتونه اینو بخونه دانشجو ادبیات ترم 8، نازکم کن که در این باغ، الان مجری ما هم همینطورن، بدون رو درواسی گوینده ها صدا رو بنداز تای حلق، خوشگلش کن، مردو هم دورگش کن، گند بزن به مست. یکی شما از یه چیزی گفتید من خوش اومد، گفتی تحمیل تفسیر مجازی یا عرفانی به شعر معلم ادبیات ناگزیره. ببینید این تحمیل تفسیر مجازی که اینجا پیاله، منظورشون پیاله عرفانیه ها، نه، این پیاله ادبیات رو از زندگی حقیقی دور کرد. پس لزوم و ضرورت حضور ادبیات رو در زندگی واقعی برای مردم ما داریم، خودمون، خود معلمان ادبیات، چون مجبوریم به خاطر ممیزی خودمون داریم میگیریم.
نه یه بخشی هم خب انتخاب کتاب‌های درسی، حالا دانشگاه دست استاد بازه، اما تو کتاب‌های درسی واقعا شعرهای انتخاب شده که همینطوره، یعنی واقعا مثلا نمیشه کار دیگه کرد. من وقتی میخوام حافظ درس بدم با اول به بچه‌ها میگم بچه‌ها آیا میدونستین حافظ یکی از انقلابی ترین شاعران ایران هستش، یکی از سیاسی ترین شاعران ایران هستش. اصلا اینجوری نیست که حافظ فکر کنین حالا از اون نقاشا، من با همه چی نقد دارم و زاویه دارم، مشکل دارم، بعد نقشایی که برای اینا همیشه شما تصویر از مینیاتورهای قدیم تا به جدید که رسیده به طنز و استهزاء، یعنی کتاب‌های کمک آموزشی شما می‌بینید بزرگان ادب فارسی رو به مسخره گرفتن و خیلی هم گسترش پیدا کرده متاسفانه. این
بهشون اهمیت داده نمیشه دیگه. ما یه جا
فردوسی گرفته مثلا که یه رستم میکشیده با برابازی خالکوبی شده، تا جلال آل احمد که نمیدونم شبیه دونه حالا لامپ کشیدن، تا اونایی که جدی تو کتاب درسی شما نگاه کنی، یه نقاشی درست از من توی یه برنامه دیگه گفتن، پروین اعتصامی، نقاشی که تو کتابای قدیم بود انگار تالاسمی ماجور داشتیم بنده خدا، یه حالت اصلا شبیه پروینم نبود. من نمیدونم چه اصراری بعد کشیدن اینها وجود داره.
یه چیزی رو اینجا بگم، یه نکته هست، ببینید یه چیز دیگه هم هست، ما با تقدس بیش از اندازه بخشیدن به پدیده‌ها خودمون هم ممکنه دورش بکنیم. ببینید این قرآن درست جاش سر تاخچه است، ولی فقط برای نگاه کردن نیست. بعضی وقتا فکر میکنیم انقدر جاش سر تاخچه است که من آدمش نیستم که بخوام بازش کنم بخونمش. بس شاهنامه به ویژه، چون سالها پیش من به شدت با این موضوع درگیر بودم، یه کارخونه برنجی میخواست برنجش رو تبلیغ بکنه، از رستم استفاده کرده بود، تصویر رستم اون اوهات، دوستان اومدن گفتن آی وا ویلا، بجم بپر که رستممون رو کشتن، چه شده این شده. من براشفتم ولی یه قدری فکرم، چون من هر چی بنویسم 24 ساعت بعد میخونم، به خاطر همین میگم خودم یه ذره به خودم توی موضوع اطمینان دارم که از سر هیجان کاری نمیکنم. ما یه چیزی نوشتیم برای سازمان مربوطه و فلانجا و فلانجا و فلانجا کم مونده بود کارزارم را بندازیم که 24 ساعت گذاشتیم مشمول زمان شد. بعد فکر کردم نه، انقدر ما این رستم رو گذاشتیم رو تاخچه، بچه داره فراموشش میکنه، رستم باید بریم تو کوچه خیابون، رستم باید با من بیاد کف خیابون با بچه‌ها بازی کنه، به بچه‌ها لیلی یاد بده، بچه‌ها رو بذاره رو کولش قلم دوشش بکنه. این تقدس بیجا بخشیدن هم آفت است، آسیب شناسی است، یعنی باعث میشه ما از این دور بشیم، فکر کنیم نه من که اهل این نیستم. این تقدس، این ترسه اصلا خوب نیست. سالها پیش خاطره دارم از همین سازمان، من اوایل نوجوانی بودم، خب یک استعدادی در ما دیدن، یک کسی از آقایون بزرگوار ریاستی داشت در اینجا، من رو آوردن به این سازمان صدا و سیما که شما، ما میخوایم داستانهای پویا نمایی، دوستان لطف میکنم میگویند انیمیشن، پویا نمایی بسازیم درباره زندگی بزرگان دین و میخوایم با پیامبر اسلام هم شروع کنیم. دیدگاه ایشون، حالا من اسمشون رو نمیارم، شاید دوست نداشته باشن، و این کار رو هم کردن. گفتن ببینید، ما میخوایم پیامبر رو تصویری نشون بدیم برای بچه‌ها که این پیامبر اسلام واقعا دوست داره بچه‌هاست، با بچه‌ها لیله بازی میکنه، با بچه‌ها غذا میخوره، با بچه‌ها میشینه پا میشه. اون دیدگاه، دیدگاه اثرگذاری بود، میدونید؟ یعنی اینکه یه ذره بیش از اندازه تقدس بخشیدن هم واسه دوست.
ببینید، یکی اینکه صاحب این منصب، حالا هر کسی که هست، ما اونو بیاریم تو بین مردم، و دومی که نه اینکه اون رو شبیه بچهای کوچه و بازار رو،
بله،
بلکه دست بچهای کوچه بازار رو بکشیم ببریم بالا. الان من فهم کنم برعکس شده، یعنی ما تو خیلی از، حالا اون که شما از ابتدای برنامه فرمودین نقدی داریم بر رسانه، ما به جای اینکه رسانمون عموما این کار رو بکنه که دست افرادی که پایین هستن از لحاظ سطح مثلا سواد در حوزه فرزن ادب، به جای اینکه اینا رو بگیره بکشه بالا، گویا برای اینکه اونها بفهمن سطح خودش رو آورده پایین، و در نتیجه این کارا که اونا بکشه بالا. به نظر این هر دو باید باشه، یعنی هم بحث ادبیات ما بره در بین مردم، و هم اینکه شأن این رو پایین نیاره دیگه. من حالا یه خاطری هم بگم در این مورد، ما یک بار دوستان ما دوران دانشجویی ما رو دعوت کردن توی شبی مثلا جمع شدیم دور هم شام خونه یکی از دوستان، چون هم ادبیاتی بودیم، گفتن که خب حالا شعرم بخونیم. بعد کاری که اونجا کردن که چراغ‌ها رو خاموش کردن، چند تا شمع روشن کردن. بعد واقعا طبق فهم شما یه شاعر انقلابی مگه میتونه بیاد توی فضای تاریک در مثلا حضور یک شمع اونجا بشینه لطیف؟ مثلا من بعید میدونم حافظ اینجوری شعر گفته بوده. یعنی اون تأثیرات و تأثرات اجتماعی در شخصیت حافظ رخ پیدا کرده تا حافظ تونسته اون طنزها رو بگه، اون مسائل سیاسی رو مطرح کنه. حتی فردوسی که اصلا اینها رو، سعدی، یعنی سعدی جهانگردی بود که همه دنیا رو دیده، بعد ماحصلش شده بوستان و گلستان و قصاید و غزلیات.
من البته یه توضیح بدم خانم دکتر، منظور من تقدس سازی اینها نبودا، منظورم اینه که وقتی شما مثلا، میگم شما هر تصویری از حافظ دیدی شبیه دیوانه ها این آدم رو کشیدن. دقیقا منظورم همینه که ما حافظ واقعی یا به قول حالا این اصطلاح رئالیسمی ندیدیم از این آدم. از اون ورم در دوران معاصر هر کی اومدیم خواستیم کار بکنیم، اونایی که حتی تصاویر واقعی ازشون هست اومدن رو کتاب کمک آموزشی ما، برید نگاه بکنید تو بازار یا جستجو بکنید تو اینترنت، ببینید وقتی مثلا ما اصلا نمیگیم که مقدسش با خودش باشه، دلیل نداره نمایشش خودشه دیگه، قیافش معلومه، عکسشه، چرا ما اینو برمیداریم مثلا پای بساط میکشیم؟ اون یکی شما برین ببینین کتابای کمک آموزشی،
اصلا من نمیفهم نشون دادن واقعیت چه عیبی داره.
همون این که مثلا بعد، خب بعد به دانش آموزی که همون بدنه اول صحبت ما بودین که نسل نو ضرورت ایجاد کنیم براش، خب ما همه بزرگان رو به ویژه بیشتر این ناشرهای کمک آموزشی این کارو دارن میکنن متاسفانه.
ببخشید، خود آموزش پرورش کم شاهکار نمیکنه، آخرین شاهکارش حذف تصویر دخترها. بعد جالبه، هر کدومشون هم یه دلیل میارن، یکی میگه جا نبود، یکی میگه فرصت نبود، خب چرا دستش زدی هستن، یکی میگه این بود، یکی میگه اون، خب لاغل با هم هماهنگ باشید. ببین ناسلامتی، فکر کنین این مردم شعور دارن میشینن حرفای شما رو میذارن کنار هم، میبینید سه تا رئیسید، هر کدومتون دارید یه دلیل میارید برای حذف عکسای دخترو از کتاب سوم ریاضی.
بله اینا که حالا
من اصلا عرض کنم، ببینید مؤلف سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی واقعا انتقادات زیادی بهش وارد هست. البته من میدونم ملاحظات زیادی که مؤلفان دارن و امر و نهی های زیادی که از جاهای مختلف بهشون میشه، اما واقعیت اینه که در رژیم سابق میبینیم که کتاب هم کتاب ادبیاتی که بحثشو داریم انجام میدیم، تعلیف چه کسانیه؟ مثلا استاد فروزانفهم، استاد جلال همایی، این بزرگان تعلیف میکردن مثلا کتب درسی دبیرستانهای ما رو. ولی الان متاسفانه نمیبینیم، اصلا فاصله افتاده، یعنی اصلا نه میرن سراغ بزرگان، نه مشورت میگیرن ازشون، و نه اصلا اسمی هست از این بزرگ، استادان بزرگ در تألیف کتب درسی. من یه مواجهه‌ای داشتم یه وقتی به دلیلی به اصطلاح مراجعه داشتم به سازمان پژوهش، متاسفانه چیزهایی رو دیدم که حالا باید یک جلسه در موردشون صحبت کنم. ما میبینیم که درسهایی وارد کتاب درسی ادبیات میشه که اصلا ربطی به ادبیات نداره و مثلا 10 سال 15 سال پیش هنوز کتاب هایی که بود، مثلا من یادمه ادبیات فارسی مثلا دوم دبیرستان یا سوم دبیرستان فوق العاده کتاب های خوبی بود، ولی الان وقتی به کتاب های دوره دبیرستان نگاه میکنه انسان واقعا غمش میگیره که اصلا نه محتوا داره این کتاب ها، نه متد آموزشی داره، اصلا معلوم نیست برای چی نوشته شده، اصلا هدف از نوشتن این کتاب ها چی بوده. ما باید الگو سازی کنیم. اگر جامعه ما میخواد که در زبان ادبیات فارسی موفق بشه و این زبان ادبیات فارسی رو توسعه بده، باید ادبای ما، نویسنده های بزرگ ما، شعرهای بزرگ ما در جامعه تبدیل به الگو بشن. نسل جوان وقتی میبینه که مثلا یک بازیکن فوتبال یا یک بازیگر سینما در زندگیش موفق بوده و مدام هم رسانه داره اون رو بزرگ میکنه و مطرح میکنه، خب جوانها دوست دارن مشهور بشن، دوست دارن که مطرح بشن، دیده بشن. میبینن خب راه دیده شدن اینه که برن خواننده بشن، برن بازیگر بشن یا بازیکن فوتبال بشن. چرا ما نمیاییم یه استاد بزرگ رو، یه نویسنده بزرگ رو مطرح کنیم و الگو کنیم و بسیار به نسل جوانمون، به کودکانمون بگیم که شما میتونید مثل فلانی بشید. خب این خیلی مهمه که مثلا بچه ها تلاش کنن که بشن هوشنگ مرادی کرمانی، بشن دکتر زرین کوب، بشن نمیدونم نویسنده های بزرگی که ما امروز داریم و داشتیم. لذا از همون دوران کودکی، از دبستان، کتب مادر ادبیات مثل شاهنامه، گلستان، بوستان، حافظ و اینها باید جزو کتب درسی بشه، اصلا باید بیاد تو مدارس ما، باید خونده بشه. حالا خانواده ها بحثش جداست، یعنی تو خانواده ها هم باید این فرهنگ جا بیفته که اصلا دور هم بشینن و این کتاب ها رو بخونن، ولی در مدارس واجبه. یعنی اگر بچه های ما مثلا در دبستان شاهنامه بخونن، دیگه نمیترسن از این که برن سراغ شاهنامه. اگه تو دبیرستان بیان مثلا حافظ بخونن یا مثلا مثنوی بخونن، دیگه نمیترسن که سراغ این کتاب. ما هی میگیم چرا خونده نمیشه، به خاطر اینکه اصلا نمیایم بخونیم. اونایی که بلدن چرا نمیخونن، چرا دیگران رو جمع نمیکنن براشون بخونن و این آشتی رو برقرار کنیم بین به اصطلاح نسل‌های جدید با کتب مادر ادبیات. تا زمانی که بچهای ما گلستان، بوستان، حافظ، شاهنامه اینها رو نتونن خوب بخونن و بفهمن، طبعا نه در نثر نه در نظم توفیقی کسب نمی کنن. اگر نسل‌های قبلی ما در نثر و نظم قوی بودن، همش به خاطر این بوده که از همون کودکی به اصطلاح آشنا بودن و مأنوس بودن با کتب فاخره.
بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی. اگر سخنی هست در پایان، دیگه این بخش رو باید به پایان برسونیم. بخش پرهیجانی شد خواه نخواه و حتما ما امیدواریم که بتونیم باز داشته باشیم
انشاءالله. من خلاصه فقط مطلب رو بخوام عرض بکنم، این که چون بحث کتاب درسی شد و خیلی تأثیر گذاره دانش آموزان، این که ما اولین کاری که باید بکنیم اون ساختار فرهنگی رو در نظر داشته باشیم چه میخواییم بکنیم. دوم که باور بکنیم که ادبیات دو تا نقش داره، یکی بحث زبان، دوم زیبایی. ما علت این که کتاب ادبیاتمون جذاب نیست چون محتوا رو خودمون یه حساری ساختیم، حتما باید این محتواها داخل متون درسیمون باشه، از زیباییش فرار کردیم. ادبیات اول زیباست، این زیبایی باعث میشه که محتوا به چشم بیاد. من یادم هست که ما تو دوره دبیرستان منوچهری خوندیم، سر از البرز برزد قرص خورشید، چو خون آلود دزدی سر. اما امروز بچهای ما نمیخونن این چیزا رو، چون ظاهرا بهشون گفتن حتما باید محتوا مهمتر از این باشه. و در نهایت این که من فکر میکنم که باید متن خوند. همه جا متن باید خوند، به جای اینکه بارها حافظ شرح بکنیم، یک بار متن حافظ رو بخونیم تا از اون
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، همچنان با مجله ادبی و فرهنگی از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. این بخش رو به پایان میبریم و از استادان محترم خداحافظی میکنیم و امیدواریم که لذت برده باشین، همونطور که خود من هم یاد گرفتم هم لذت بردم. از همه دوستان خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت، شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشمه شیرین، برگ میرخصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادیست بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندمهاشو فکر دلتنگی این مزرعه چتر خورشید، رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید، رقص بیتابی نور و سایه، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ میرخصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد، نظر آبی که در این آبادیست بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندمهاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش.
یادنامه.
درود مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید و برنامه خوبی رو تونسته باشیم برای شما برمغان آورده باشیم. خب همونطور که مرسوم این بخش هستش، به قول سعدی جان، چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. در خدمت دکتر کامران پارسی نژاد هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. درود بر شما جناب دکتر کامران پارسی نژاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و شنوندگان محترم رادیو.
وقت شما بخیر و خوشحال هستیم از اینکه این وقت رو به ما دادید. خب همونطور که میدونید و شنوندگان ما هم آگاه این بخش هستن، اسمش هستش یادنامه و ما یادنامه و بزرگداشتی با استادان ارزشمند، پژوهشگران ارزنده این مرز و بوم داریم و سعی ما این هستش که از زبان خود این عزیزان بشنویم که که هستند و چه کردند و چه خواهند کرد. در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که من حوزه تخصصی کارم مربوط به کار پژوهشی میشه، در حوزه ادبیات داستانی هستش تخصصم و بخش های عمده ای از کارم مربوط به رصد و ارزیابی ادبیات داستانی در غرب بوده، یعنی یه بخش عمده فعالیت های من در این حوزه بوده کارهای پژوهشیم. و به نوعی سعی کردم که در حقیقت نویسندگان و دوستان ادبیات داستانی رو آشنا بکنم با جریان ها، مکاتب ادبی، نهله های ادبی که معاصر هستن در غرب و برای مردم ما شناخته شده نیستن به نگونه.
درسته، بسیار بسیار عالی. و در این زمینه چه آثاری رو کار کردید جناب دکتر پارسینه جان؟
خب یک سری کارهایی که صورت گرفته بود در بدو امر به صورت